أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون راجع به مقدمه 13 مشتق، مقدمه 13 مباحث علم اصول، یعنی بحث مشتق بود که ایشون فرمودند برای این که ما بحث مشتق رو پی بگیریم، قبل از این که بخوایم اقوال رو بگیم، ادله رو بگیم، قول مختار خودمون رو و دلیل خودمون رو بگیم و بررسی بکنیم، لازم است که چند تا مقدمه اینجا ذکر بشه. ابتداعا اجمالا فرمودن بحث از مشتق راجع به این هستش که آیا مشتقات برای خصوص معنای متلبس بالمبدأ بالفعل وضع شده اند، یا برای عام از متلبس بالمبدأ بالفعل و من قضا انحل چی مبدع، برای کدوم یکی از این دوتا وضع شدن. این حاصل بحث ما بود که لذا گفتیم در بحث عام پس میشه مشترک معنوی، کسی ادعای اشتراک لفظی نکرد. نسبت به مستقبل هم که ایشون گفتش به نظر ما و از نظر ما لفظ مشتق قطعا مجازه و کسی در اونجا هم اختلافی نداره، کاملا واضح هستش. این یه نکته بود که ذکر شد. بعد اون وقتشون فهمیدن قبل از اینکه وارد مسئله بشیم بعد سری مقدماتی رو بگیم. اولین مقدمه در مورد مراد از مشتق بود، البته چند تا مقدمه بعدی هم به تبع همین مقدمه هست و مصادیق همین مطلبی رو که در مقدمه اول گفته میشه رو بررسی میکنه. اصل بحث رو تو مقدمه اول میگه، چند تا مقدمه بعدی مصادیق رو بررسی میکنه. در مقدمه اولشون فهمیدن مراد از مشتق در بحث مشتق غیر از مشتقاتی است که شما در صرف مثلا میخوندید و یک نحوه عموم خصوص منوچی با اونجا داره. در مشتق اصولی ما دو تا ملاک داریم. ملاک اولی که ذکر شد این بودش که مشتق معنای وصفی داشته باشه، به گونه ای که جاری بر ذات بوده باشه و بشه بر ذات حمل بشود. لذا مصادر مزید با اینکه مشتقن به لحاظ صرفی از تحت این تعریف چی میشن؟ خارج میشن، چون معنای وصفی ندارن، خودشون معنای مبدأ اشتقاق رو دارن، نه ذاتی که متصف است به مبدأشی اشتقاق، این همچین معنایی براشون تصویر نمیشه. لذا اونها اینجا بحث ازشونه. و همچنین یک سری جوامد هستن که باز معنای وصفی دارن، از این جهت مشتق اصولی به حساب میان و وارد بحث میشن. این مباحث هم گذشت و ذکر شد. بعد فرمودن این معنا، حالا یک شرط دومی هم داشت و اون این بود که وصف به گونه‌ای باشد که با انتفاع اون وصف و انقضاء اون وصف از ذات، خود ذات باقی بماند و خود ذات منقضی نشه، ولی بحث ما در مشتق موضوع نخواهد داشت. چون فرض ما اینه من قضا عن حل مبدا، یعنی اون چیزی که مبدا نیست اما اون هنوز هست، مثلا مثل زارب که اگر ضرب نباشد این زید که بهش قبلا میگفتیم زارب، این هنوز به زیدیت خودش باقیه، نه مثل ناطق نسبت به انسان که اگر ناطق نباشد قوه عقل و شعور و ادراک و اینها رو بگیریم از انسان دیگه انسان نخواهد بود، این ذات کلا چی میشه؟ مرتفع میشه. اونجا ما نمیتونیم بحث از این بکنیم که آیا این لفظ ناطق وضع شده برای خصوص متلبس بالفعل یا من قضا عنه المبدا، چون من قضا عنه المبدا اونجا تصویر نداره. اگه مبدا بپره خود ذات هم میپره، اون مبدا چون جزء از اجزاء تشکیل دهنده و ذاتیات این ذات هستش، نباشه ذات نخواهد بود، لذا سالبه به انتفاع موضوع میشه. حالا بیشتر رو اون وصف اولی کار داریم، دومیشو خیلی کار نداریم. با توجه به این نکته اولی که عرض کردیم، بنابر این شامل یه سری جوامد میشه و تقریبا میشه گفت اکثر مشتقات، مثلا مثل اسم فاعل، اسم مفعول، اسم زمان، اسم مکان، اسم مبالغه، اسم آلت، نمیدونم تمام این موارد این چنینی رو ایشون گفتن از نظر ما چی میشه شامل میشه. گفتیم که مرحوم صاحب فصول در اینجا اومده گفته بحث از مشتق فقط اسم فاعل رو میگیره در علم اصول و صفات مشبهه‌ای که به معنای اسم فاعل هستن، مثل شهید به معنای شاهد، نه مثل قتیل به معنای مقتول، که معنی مفعول هست، نه. خلاصه میخواد بگه فاعل و بند و بیلش به لحاظ معنوی هر چه معنای فاعل بدهد، حالا چه اسم فاعل باشد چه صفت مشبهه باشد که اونم دلالت بر صدور فعل بکنن منتها به نحو ثبوت، نه به نحو حدوث که در اسم فاعل مثلا بودش و اینها، و آنچه در معنای اینها هستش، در معنای این اسم فاعل و صفت مشبهه است که امروز توضیح خواهم داد مثلا چیا. سیاق نسبت رو مثلا بعضیا میگن مد نظرشون بوده که همین هم هست، عبارتش نگاه کنید یک اینه، یه سری موارد دیگه ای هم داره که عرض خواهیم کرد. مرحوم مصنف اجمالا میفرماید با توجه به این نکته‌ای که گفتیم و این ملاکی که ارائه دادیم، ظاهرا این اختصاص وجهی نداره. چون وقتی شما میگید ملاک مشتق این است که وصف جاریه بر ذات بوده باشد، این ملاک فقط توی اسم فاعل و صفت مشبهه جاری مجرای فاعل نیست که، این در صفت مشبهه به معنی مفعول هم هست، در اسم مفعول هم هست، در اسم زمان هم هست، در اسم مکان هم هست، چه میدونم در اسم آلت هم هست، در اسم مبالغه سیاق مبالغه هم هست، فرقی نمی کنه. تو همه اینها این ویژگی صفتی که بتواند جاری بر ذات شود، بتواند این صفت مبدأش از این ذات منقضی شود، تمام اینها درشون وجود داره، لذا این اختصاص معنا نخواهد داشت. بعد اون وقت وارد میشن سه تا علت و منشأی که باعث شده شاید بشه گفت ایشون شبهه شده براش که فقط بحث مشتق در اصول در این دو سه موردی که خودش فرموده جاری میشود، نه باقی موارد مشتقات. اون سه تا ریشه و اون سه تا منشأ شبهه رو بیان میکنه و میخشکونه اون منابع و مناشأ رو، میگه اینا غلطن، این اشتباهه کسی همچین توهمی بکنه به خاطر این مسائل، اینا ربطی به اختصاص بحثی ندارن. حالا من ابتداعا این بخش اولیه بحث و طرح بحثیشون رو میخونم، عبارت ساب فصول هم میخوام از بیرون بخونم براتون چون لازمش داریم، هرچی اینجا تو عبارت مصنف نقل نشده، حتی اشاره نشده که این حرف حرف ساب فصوله، فقط میفرماید که بعضی ها این توهمو کردن. جهت هم داره، یکی از علتهایی که بزرگان وقتی که میخواستن نظر کسی دیگه رو بکوبن اسمشون نمی آوردن، جهتش همین بوده که برای حفظ احترامش بوده، بالاخره همه میدونن این نظر به این شهرت مال کیه، یه ذره جستجو بکنن میفهمن، مخصوصا سر درس آخوند که خب اونا خودشون مجتهد بودن دیگه، فصول و قوانین رو قورت داده بودن، قطعا میفهمیدن که این منظور از این توهم بعضان کدوم بعضه. اما از این جهت که بالاخره کسر شأن ایشون نباشین و میخوان حرفشون رو رد بکنن اسم نمی آوردن، اگه یه موقع میخواستن حرفو بپذیرن اسم می آوردن، اما اگر میخواستن نپذیرن به صورت توهم بعضون و اینها مثلا میگوشون میخواد همین اسم توهم که میاد میخواد به بزرگی همچین نسبتی رو بدن، به خاطر همین میگن اسمشون نیاریم چیه بهتره، از این جهت احترام میکردن. ولی الانی ها ما یه طوری هستیم که طرف مثلا یه حرفی رو از یه آقای میگه اسمش هم میبره، بعد میگه آقای معلومه چرت میگه، هیچی نفهمیده اصلا، یه بابا تو بالاخره اونم یه احترامی داره، یه آدم بزرگیه، کلی زحمت کشیده، آبرو داره، تو اینجور میای اینو بهش میتازی، از جهت اخلاقی درست نیست دیگه. بله علمی، بس علمی میکنیم، ما با هم تعارف نداریم. بله
همین
توهمات رو میخونیم، نه این برای اشاره به ضعفه. آره نه اینا، آره دیگه، نه اینا اشاره به ضعفه، نه اینا اشاره به ضعفه، حرف دیگه. این بحث علمی همینه، تو مباحث علمی ما با هم دیگه تعارف که نداریم که. علی بنده خدایی هستش از طلبه های خود من، این شاگرد ما هم بوده یه دوره ای، خیلی هم برش زحمت کشیدیم، اما آدم ناجوریه متاسفانه، یعنی آدمی است که از اون زحمتی که برش کشیده شده حد اکثر سوء استفاده رو کرده. حالا ما کاری نداریم، هنوزم سر بعضی از درس ما میاد، خب بعد این آقا سر درس خارج هم با ما میاد، یعنی همراه با ما درس خارجی که ما میریم هم این میاد، خودش هم میخواد بچسبونه. مثلا فرض کن سر درس خارج گاهی موقعش من که الان چند وقت اصلا تحویلش نمیگیرم، در حد سلام علیکی و اینها، چون خیلی باهاش صحبت کردم آقا این اشتباهات تکرار نکن، اینا خوب نیست، ما بر تو عمر گذاشتیم، جوونی اونو گذاشتیم، یه دوره بالاخره تو هنوز مبتدا و خبر بلد نبودی، اومدی ما به تو یاد دادیم، الان الحمدلله استاد فلان هستی برای خودت، اما این کارایی که میکنی کارای صحیحی نیست، بهشم گفتیم دیدیم دیگه گوش نمیکنه، بعد 4 5 سال دیگه توجه بهش نکرد. حالا منظوری که این آقا در این حال سر کلاس میاد گاهی اشکال خوبی میکنه، من میبینم استاد داره اشکالشو میمالونه و هم میره و نس میکنم بالا، میگم آقای فلانی مد نظرشون اینه، داره اینو میگه و شما اینو جواب ندید، تا جوابشو بگید، جوابش این نیست که شما الان، شما الان دارید چیز دیگه اصلا میگید، ما حرفش چیز دیگه است، جواب شما یه چیز معلومه، متوجه نشدید سوالشون، با سوالشو تغییر میکنم، بعد کلاس پررو میشه میدوه میاد جلو، با سوالش نمیگیرم. این نیستش. بحث علمی جدا هست از بحث دیگه. بالاخره حرف علمیه، حالا یه آدم ناجوری یه حرفو بزنه، حرف درست رو، و یه حرف غلطی رو یه آدم خیلی فهمیده‌ای بزنه. اشتباهات علمی اینها زایده ذات علمه. بالاخره علم همینطوریست. شما نمیتونید توی مباحث پیچیده این چنینی، شما الان همین مباحث اصولی خیلی موقع ریشه‌های فلسفی داره، ممکنه یه کسی توجه کافی به اون مبانی فلسفی نداشته باشه، یه جایی بحث سنگین بشه از دستش در بره. خود همین من دیگری فرق نمیکنه، شما هممون برامون پیش میاد. هرچی هم بزرگتر باشی اشتباهات بزرگتره. هرچی بزرگتر باشه، یه موقع یه استادی سر کلاس یه بحث رو مفصل مطرح کرد، قیل و قال اینا، آخر گفت آقا من که هرچی این بحث رو تأمل کردم به جایی نرسیدم، من نفهمیدم چی شد. خلاصه دولسه اظهار عجزی کرد. بعد یکی از طلبای سر کلاس دست بالا گرفت، گفت آقا نگران نباشید ما هم نفهمیدیم. بعد آقا گفتش که حرف قشنگی زد، گفت این نفهمیدن من بعد از این همه تحقیقه، تو اصلا گوش نکردی ببینی فهمیدی یا نفهمیدی. تو مثلا میگی منم نفهمیدم، تو هم مثل منی، هیچ موقع توهم مثل ساب فصول مثل توهم مثل منی نیستش که. خب بالاخره ابتدای مبتدی راه طلبگی هستم. اونی که تسلط به اقوال داره، تسلط به ادله داره، تسلط به منابع داره، آیات، روایات، مسائل عقلی، اجماعات، اینا همه رو میدونه، کف دستشه و اینا رو از حفظ نوشته. بعضی از اینها بزرگانی بودن کتابخونه های ما رو میسوزوندن، کتابا رو از حفظ مینوشتن دوباره، یعنی کتابا رو دوباره بازسازیش میکردن. یه همچین بزرگانی ما داشتیم. یه آدم اینطوری حالا وقتی میخواد بالاخره یک اشتباهی بکنه، میخوام بگم اینا الان شما فرمودید باعث دل سردی شما نشه که ما داریم یه مش توهم اینا رو مثلا میخوایم یا نه. آره گاهی تعبیر بعضیا عادت میکنن، به خاطر همین مواظبن به صورت کلی تا میتونن اسم نبرن توی همچین مواردی، اسم نبرن که موقعی تعبیرشون تند بود خدای نکرده به اون شخص بر نخورد. حالا فرمایش مرحوم صاحب فصول چی هستش؟ خوب دقت بکنید، عبارت ایشون اینه، میفرماید که من پیدا کنم عبارتشون رو. بله ایشون هم زحمه میگه، ببخشید من حالا توهمه گفتم، چون حواشی اینجا هم میگن توهم، من رو اون حساب تو ذهنم بود. ولی ایشون هم تعبیرش میگه فلا وجه لما زعمه بعض الاجله، بازم تعبیرش بعض الاجله هست، یعنی اسم نمیبره که هیچ، بعد اون با یک لقب مثلا احترام آمیزی ازشون یاد میکنه و اینها. فلا وجه لما زعمه بعض الاجله من الاختصاص به اسم الفاعل و ما به معناه من الصفات المشبهه، که عبارت باشد از اختصاص بحث در بحث مشتق اصولی به خصوص اسم فاعل و به اونچه که به معنای اسم فاعل هست از صفات مشبهه، که گفتم مثل شهید به معنای شاهد. دقت بکنید صفت مشبهه شهید دقیقا معناش معنای شاهد نیست، تا با هم فرق داره. شاهد یعنی اونی که یک بار ازش شهادت صادر شده است، حالا شهادت قبولی یا شهادت ادایی. قبول شهادت یعنی دیدن یک واقعی، ادایش یعنی که تو دادگاه بره اونو تعریف بکنه و ادا شهادت، حالا هر کدومش که معناشو در نظر بگیره. یک بار به این میگن شاهد. اما شهید که میگن اون شاهدی است که همیشه مشغول شهادت کردن هستش، یک نحوه استمراری در ثبوت اون حدث وجود داره. نمیخواد بگه یه بار این حدث واقع شد و تمام شد رفت، نه، میخواد بگه اینها شهید ملائکه، شهید خداوند بر شما هستن، ائمه شهید بر شما مردم هستن، ملائکه شهید بر ائمه هستن. یعنی اینا دائما دارن شهادتشون میکنن و اونها رو میبینن و کارهای اونها رو زیر نظر دارن. مثلا عرض میکنم این فرق بین صفت مشبهه و اسم فاعل است که همیشه صفت مشبهه میگیم به معناها، نه این همونه مترادفن، یعنی منظور معنای صدوری دارد، معنای وقوعی که مثلا مثل قتیل و معنای مقتوله نداره، این مد نظر. از این جهت شبیه. و ما به معناه من الصفات مشبهه و ما یلحق بها، و اون چیزی که ملحق به صفات مشبهه هستش، و ما یلحق بها، چی ملحق به صفات مشبهه هست در کلامشون، حالا مراجعه بکنیم. یکی گفتن مثل منسوبات، مثل بغدادی، کوفی، اینا رو گفتن مد نظر ایشونه، گفتن اینا هم همینطوره، بحث مشتق ازشون مطرح میشه. و یکی هم مصادری که به معنای اسم فاعل استعمال میشن، مصدر گاهی به معنای اسم مفعول استعمال میشه، کتاب به معنای چی؟ مکتوب. گاهی موقع مصدر هست به معنای اسم فاعل استعمال میشه، مصدر به معنای فاعل استعمال میشه. مثل چی؟ مثل این آیه شریفه، آیه اگر اشتباه نکنم نهم سوره مبارکه نحل، میفرماد و علی الله قصد السبیل و منها جائرون ولو شاء لهداکم اجمعین، یعنی بر خداوند متعال هست قصد السبیل. قصد السبیل اضافه صفت به موصوفه، یعنی السبیل القصد علی الله قصد السبیل. و منها جائر، یک سری از اون سبل جائر هستند، یعنی سبل کج و معوج هستند. قصد در اینجا به معنی قاصده، یعنی قاصد السبیل، السبیل القاصد، یک راه معتدل راستی که کجی در اون راه ندارد. این از کجا میگیم؟ به قرینه مقابله با و منها جائرون که بعدش آمده ما میفهمیم این مصدر در اینجا به معنای اسم فاعل استعمال شده است. اینم خب میشه اما اسم فاعل دیگه، در واقع ما از اون بحث میکنیم. میخوام اینم بگم، عرض کنم خدمتتون، این که میگه و ما به معناه و اینا، یعنی فقط اختصاص حالا به صفت مشبه و امثال ذلک هم نداره، هر چی معنای فاعلی مثلا یک نحوی درش وجود چی داره. این هم نسبت به این مسئله. میگه در این موارد بحث میاد، اختصاص به اینها داره، اما سایر صفات چی؟ و خروج سایر صفات، بقیه صفات مثل اسم مفعول، صفت مشبهه به معنای مفعول، چه میدونم اسم مبالغه، اسم آلت، اسم زمان، اسم مکان، تمام اینا رو از بحث مشتق مرحوم صاحب فصول متاسفانه خارج دانسته است. عبارت ایشون چی هستش؟ دقت بکنید، من عبارت ایشون رو کاملش رو بخونم خدمتون. ایشون وارد بحث که میشن میفرمایند که ولا بد اولا من تحریر محل النزاع. اولا قبل از اینکه ما وارد بحث مشتق بشیم و اتخاذ مبنا بکنیم، نظریات رو بگیم، اقوال و ادله رو بگیم، خوب هستش که محل نزاع رو اول معلوم بکنیم، ببینیم سر کی رو می‌خوایم بتراشیم. دعوا اینجا بین این اقوال سر چیست؟ هر مشتقی رو سرش دعوا دارن، یا بعضی مشتقات رو اتفاقیشون هست که مثلا فقط برای ماضی چه برای متلبس المبدا بالفعل هستن، بعضیا رو مطمئنن برای اهم از متلبس المبدا و من قضا عنه المبدا هستن و اتفاق وجود داره، اختلافی نیست. اینو ما باید مشخص کنیم. فهمت و ذالک یتم به رسم امور، این هم به رسم چند امر و چند مقدمه تمام میشه. اولا میفهمد الاول لا خفا فی ان المشتق المبحوث عنه، اولین مطلب این که هیچ خفایی نیست در این که اون مشتقی که درش در این ازش در اینجا بحث میشود، لا یعم الافعال و المصادر المزیده، افعال و مصادر مزید که اینا مشتق نحوی و صرفی به حساب میان، اینا رو نمیگیره. اینا چون اساسا اون معنای صفتی یعنی وصف جاری بر ذات درشون وجود چی نداره. فان عدم مساعدت النزاع المحرر علی ذلک واضح جلی، میگه این خیلی بحثی تو اینا نیست، اینا واضحه که بحث مشتق در اینها نمیآید. چون تلبس که میگید برای صفت، تلبس به مبدا مال صفت، تو فعل و مصدر اینها خودشون از قبیل مبدا هستن، یه جورایی تلبزات متلبس به مبدا در اونجا تصویر نداره. لذا اینا که میذاره کنار، میگه این اصلا توش بحثی نیست، این واضحه خروجش از بحث، اونو بذاردش کنار. بعد وارد میشه توی اون صفات، مثلا که اسم فاعل، اسم مفعول اینا، میگه اینجا خب شاید کسی بگه خب همه معنای وصفی دارن، همه اینا رو داخل کنید تو بحث مشتق. میگه نه، و هینه ازن فهل المراد بهی، آیا مراد از مشتق در بحث مشتق اصولی ما یعم بقیه المشتقات، آیا شامل بقیه مشتقات غیر از این مصدر و فعل مزید میشود؟ من اسم الفاعل و المفعول، که عبارت باشد از اسم فاعل و اسم مفعول و صفت المشبهه، صفت مشبهه، و ما به معنا هما و اون چه به معنای اینها هستش، و اسماء الزمان و المکان و الالت، اسماء زمان، اسم مکان، اسم آلت، و سیق المبالغه کما یدل علیه اطلاق و عناوین کثیر منهم، کما اینکه بر این شمول دلالت دارد اطلاق عناوین بسیاری از اصولیون. یعنی وقتی خواستن بحث مشتق و بحث مطرح بکنن اسمشو گذاشتن مشتق، وقتی میگن مشتق همه اینا مشتقن دیگه، نیومدن بگن مشتق در خصوص اسم فاعل و نمیدونم صفت مشبهه‌ای که به معنای فاعل است، مشتق رو بحث کردن. ظاهر این اطلاقی عناوینی که قرار دادن، تیتری که برای بحثشون زدن بسیاری از آقایون اصولیون، این است که تمام اینا جزء بحثه، فرقی نمی کنه. کثیرن منهم، کل، حاجبی و غیره، مثل کی؟ مثل عرض شود خدمت شما که جناب حاجبی و غیره، من عبارت گم کردم پیداش کنم، کل حاجبی و غیرهی، او یختص به اسم الفاعل. حالا یه نکته هم بگم اینجا، مثال زدیشون به حاجبی که از اصولی اون اهل سنته. بین قدمای ما توجه به اصول اهل سنت خیلی زیاد و پررنگ بوده، علت هم داشته، به خاطر اینکه اصلا اصول تدوینش رو اول اونا انجام دادن بعدن شیعه وارد شدن. این معناش نیست که ما اصولمون ضعیفه. اگر مقایسه بکنه کسی مرتب متوجه میشه که اصول ما هم خیلی قویه، اما اونها هم اصولیون بسیار قوی دارن، مثل حاجبی، مثل عزودی، مثل آمدی، محقق آمدی، اینا از بزرگان اصولیون اهل سنتن و حرفای اینا رو اگه شما بخواید ببینید بعد کتابای اینها رو، مثلا آمدی الاحکام داره، مثلا ابن حزم مثلا الاحکام داره، هر شبت خدمت شما موارد متعدد ما داریم از بزرگان قدمای اینها که کتب ما تعصب نمی کردن و استفاده می کردن از کتابای، چون مباحثی اصولی بخشش مباحث الفاظ فقه نیست که روالش چیز باشه، بخشش مباحث الفاظ، اون باید بیاد دلیل بیاره آقا سری عقلا اینجا هست در این مبحث لفظی این یا نیست، بنا عقلا هست یا نیست، خب ازش استفاده میشه. و یک بحث دیگه کلامیه مثلا عقیدتی نیستش که ما بخوایم تعصب بکنیم و ازشون استفاده میشه. ایشون اشاره میکنه وقتی میخواد اسم ببره، چون این بحثا ابتداعا کلمات اونها مطرح شده، مثال به چی میزنه؟ به اهل سنت اصلا مثال میزنه، کل حاجبی و غیره، مثل حاجبی و غیره او، او یختص به اسم الفاعل، یا اینکه نه نزاع اختصاص دارد به چی؟ که مبنای خودش این دومیه، به اسم الفاعل و ما به معناه و آنچه به معنای فاعل هست، کما یدل علیه تمثیلهم بهی، کما این که دلالت میکند بر این که نزاع در اینجا اختصاص به اسم فاعل دارد، این که آقایون اومدن وقتی خواستن مثال بزنن برای مشتق به اسم فاعل اومدن مثال زدن و آنچه در معنای چی هستش؟ فاعل هستش. و احتجاج و بعضی هم اومدن وقتی خواستن اثبات کنن که لفظ مشتق مبناشون این بوده، عمی بودن، برای عم از متلبس بالفعل و من قضا عنه المبدأ وضع شده، برای استدلال به این ادعا و مدعای خودشون و قول خودشون به چی استناد کردن؟ به اطلاق اسم الفاعل علیه دون اطلاق بقیت الاسماء علل بواقی. گفتن آقا اسم فاعل بر معنای عام اطلاق می شود، در عرف که مراجعه می کنیم می بینیم اسم فاعل مثل ضارب بر معنای عام چی میشه؟ اطلاق میشه. نیومدن استناد که خواستن بکنن بقیه مشتقات رو اسم، پس هم در اصل بیان ادعاشون مثال به اسم فاعل زدن، هم در بیان استدلالشون اون اهمیا که خواستن مثلا استدلال کنن اومدن استدلالشون رو بردن فقط رو خصوص اسم فاعل بیان کردن. ایشون گفته این خودش دلالت داره برای که این بحث در اینجا و نزاعی که وجود داره که اعمی ها در مقابل اون کسانی که اختصاص به متلبس بالفعل میدونن مشتقات رو قرار میگیرن و نزاع میکنن با ایشون، نزاعشون در مورد چی؟ اسم فاعل و اون چه در معنای فاعل هستش ممکنه باشه. این دو وجه میگه، وجه هم اینجا دو وجه هست، از هر هما از ثانی از نظر من دومی ظاهرتره، بهتر میشه بهش قائل شد. چرا؟ میگه لعدم ملائمت جمیع ما آورده و فی المقام علال اول و علامت تفسازانی خست موزن نزا به اسم الفائل لذی یکون به من الهدوس. بعد اون وقت میاد اقوال دیگه، میگه بعضی تازه از منم شدید طرفن، چیز علامه تفسازانی که او تعبیر علامه میکنه باز تفسازانی سعدالدین از اهل سنت دیگه، از بلاغیون و همچنین اصولیون اهل سنت هستش، همین مختصر متول رو که شما میبینید اون رو تفتازانی نوشته دیگه، میگه این علامه تفتازانی از منم سخت‌تر گرفته، گفته فقط اسم فاعلی که به معنای حدوث باشد، یعنی صفت مشبهه و فلان اینا که معنای ثبوتی است، اونا رو هم قبول ندارم بحث مشتق بیاد توش، مشتق اصولی، میگه فقط تو اینه، تو اون بقیه اصلا جاری نمیشه، اونجا محل نزاع نیست، اتفاقیه که حکم چیست، متوجه که آیا برای عام وضع شده یا برای خصوص بالفعل، اونجا اتفاق وجود داره، تو هر کدوم یه چیزی هستش، اما در فقط اسم فاعل هست که اختلاف وجود دارد. بحث تصویر نزاع نیست، خوب دقت کنید، بحث وقوع نزاع، اینکه تو همه مشتقات این نزاع قابل تصویره او یه بحثه، این است که واقعا اونجا در غیر اسم فاعل این نزاع در گرفت، کسی اختلاف کرده یا نه اختلاف نکردن، مثلا اسم مکان همه اومدن گفتن این فقط برای متلبس بالفعل، مثلا اسم مفعول همه گفتن برای عام از متلبس و من قضا عنه المبدا، نزاعی اونجا نیست، بحث سر اینا، یه موقع تو ذهنتون نیاد که خب این چه چیزی ایشون گفته، معلومه که نزاع تو همه اینا میتونه بیاد، میتونه بیاد یه حرف آمده و واقع شده، اون یک حرف دیگری هستش. این بحث داریم. حالا این عبارت ایشون مرحوم مصنف چی میفرماید؟ میفرماید که با توجه به نکاتی که ما در مراد از مشتق گفتیم، فلا وجه لما زعمه بعض الاجله که گفته من الاختصاص به اسم الفاعل و ما به معناه من الصفات المشبهه و ما يلحق بها و خروج و سائر صفات و اینکه بقیه صفات از محل نزاع چی هن؟ خارج هستند. و لعل منشأه، از اینجا وارد میشه، میگه خب منشأش چیه؟ یعنی چرا ایشون همچین حرفی اومده زده؟ میگه یکیش همی که کلام خودش فرمود، گفت تمثیل، گفت اینا اومدن تمثیل کردن دیگه. حالا مصنف به اون استدلاله اشاره نمیکنه که گفت استدلالشون هم برای اسم فاعل عم، یا اما تمثیلشو میگه، میگه این تمثیل رو گفته ایشون، میگه اینکه معلومه بچی نداره. تا منم گفتم شما دیدم چهراتون در هم کشیده شد که آخه این چه حرفیه. مثال اسمش روشه بیان فرده، نه بیان کل دامنه. وقتی شما میگید که آقا فلان مطلب مثل فلان چیز، یعنی و امثالش، و این دلالت بر اختصاص به همون مورد خاصی نداره، اگه نگیم دلالت بر اهمیت بحث از اون مورد خاص خواهد داشت. بذاریشون میفهمد ولعل منشأهو، شاید منشأ زعم هازل بعض من الاجله که فکر کرده این فقط اختصاص به اسم فاعل و هم معناهاش داره، توهم و کون ما ذکرهو لکل منها من المعنا مما اتفق علیه الکل و هوت کما ترا. میفرماید یک وجهش عرض شد خدمت شما تمثیل، اون تمثیلشون البته جلوتر میگه، اینجا نمیگه. میگه شاید منشأش این باشد که ایشون خیال کرده اون معانی که ایشون برای اسم مکان، اسم زمان، اسم مفعول غیر از اسم فاعل و صفات مشبهه به معنای فاعل، ایشون بعد که میرسه میگه اینا معانیاشون ایناست، دونه دونه معانیاشونو میگه. خیال کرده این معانی یک چیزی است که مورد اتفاقه، و گفته حالا که مورد اتفاقه پس مورد نزاع واقع چی نشده، در حالی که شما اگر دقت کنید معنای اسم مکان هم مثل اسم فاعل مورد نزاعه، معنای اسم زمان هم مثل اسم فاعل مورد نزاعه. یعنی توهمشون جهتش این بوده، زعمشون، اشتباهشون، جهتش خیال کرده اون معانی که خودش برای بقیه مشتقات قائل است و همم قائلن، بقیه هم همه همونو قبول دارن. مثلا تو اسم مکان ایشون اگر گفته برای متلبس بالمبدا بالفعل، همم همینو میگن، هیچ کی نمیگه که اسم مکان برای اون مکانی که قبلا هم این فعل درش اتفاق افتاده حقیقتا صدق میکنه، اهم از این که هنوز باقی باشد یا دیگه الان باقی نباشد، منقضی شده باشد. خیال کرده اینطوریه و لذا اومده این نزاع رو نسبت داده، فقط اختصاص داده فقط به همین چند موردی که خودش بیان کرده. مگه ایشون چی میگه؟ ببینید عبارت ایشون اینه، میفرماید که لکل، بله، در مورد مثلا اسم زمان میفرماید که سو معلمن نهم ارادو بالمشتق لذی تشاجرو علا دلالتهی فی المقام اسم الفائل و ما به معناه من از صفات المشبهه و ما یلحق بها علا ما سنحققه ولا بعث به تنبیه علا مدلول بواقل مشتقات. میگه بدان که اول بحث قبل از این تیکه که الان خوندم میگه، میگه بدان که بحثی که الان شده تو مشتق راجع به اسم فاعل، صفات مشبهه به معنای فاعل و لواحقش هستش. بقیه خوبه که الان همینجا معناشو بگیم، بگیم اینا اصلا نزاعی درشون نیست، از اینا بگذریم، بعد بریم وارد همون چند مورد خاص خودمون بشیم. میشه اسم مفعول، میگه اسم مفعول چیه؟ میگه انه حقیقتون فی الذات التي وقع علیها المبدا فی الحال، میگه این در متلبس بالمبدا بالفعل حقیقته، نزاعی هم درش چی نیست، همه قبول دارن اینو. میاد به اسم زمان، میگه حقیقتون فی الزمن الذي وجد فيه المبدا فی الحال والماضی، میگه این برای عامه. اسم مکان وقتی میگن مضرب، یعنی اونی که درش ضرب اتفاق افتاده، حالا هنوزم این ضرب هست یک سر داره میزنه، یعنی که نه در ماضی بوده منقضی شده، میگه این میشه حقیقت. و مجاز اون فی غیره، در غیر این باشه، برای جایی که بعداً قراره اینجا یه اتفاقی بیفته اون میشه مجاز، اینجا اهم گرفته تو اسم مکان و گفته نزاعی تو این نیست، همینه، همه همینو میگن. اسم زمان، اسم مکان، میگه اسم المکان ایزن کذاله که اسم زمان، اسم مکان هم مثل اسم زمانه، برای معنی عام وضع شده. میرسه به اسم آلت، میگه اسم الالته انهو حقیقتون فیما اعد دلیل آلیه، حقیقت است برای اون وسیله‌ای که آماده شده برای اینکه ابزار یک کاری قرار بگیرد، اب اختص بها، یا اینکه آماده نشده ولی به صورت عملی وقتی تو در میان مردم قرار داده شده این برای اون کار اختصاص داره و برای کار دیگه‌ای به کار گرفته نمیشه. یعنی نمیدونم بسازنش برای اون کار، ولی به صورت معمول این برای همون کار اختصاص پیدا کرده، در نظر عرف این آلت رو کار میدونن. سبا اون حصل به المبدا او لم يحصل، اینم برای اهم گرفته، چه اینکه مبدا حاصل شده باشد چه اساسا حاصل نشده. فقط همین که اینو برای این چکشه، تا حالا یه بارم باش میخ نکوبیدن اما به این اسم آلت گفته، این مقرازه، تا حالا باش یه بارم قیچی نکردن، یه کاغذی رو، یه پارچه‌ای رو، یه نانی رو، هیچ رو قیچی نکردن اما بهش مقراز گفته میشه و حقیقتاً هم بهش مقراز گفته میشه، هیچ کم اختلاف نداره. اینی که اصلا دیگه میگه از برای آینده هم میگیره، یعنی میخواد بگه در آینده هم این مجاز نیست، چیزی که بعداً قرار قرض بکند، هنوز نه در گذشته نه در حال هیچ قرض نکرده، در آینده میخواد قرض بکنه. یا سیاق مبالغه رو ایشون میگه انها حقیقتا فی الذات التي کثرت اتصافها بالمبدا، اینها حقیقتا در اون ذاتی که اتصافشون به اون مبدا اشتقاق چی هستش؟ زیاده، مثل زلان کسی زیاد ظلم میکنه و ظلم از این صادر میشه، غیر ظالمه، ظالم اینه یه بار ظلم کرد، زلام که میگن یعنی این کسی که زیاد ظلم، علام یعنی کسی که زیاد علم داره نسبت مسائل بسیاری علم داره، نه که الان یک مطلب رو میدیم فلانان عالمون، به این که کی اول آمد وارد این جلسه شد، نمیگن فلانان علامون به این که کی اولا این جلسه خاص اومد وارد شد. این برای کثرت صدور، کثرت اتصاف و مبدا اطلاق میشه. ولا یعتبر الاتصاف حال النطق، میگه در موضوع لهش نیست که حتما بعد در حال نطق اتصاف وجود داشته باشه، ممکنه من الان میگم این آقا علامه اما در حال حاضر هیچ علمی نداره، بخاطر اینکه الان خواب هستن، این التفات نداره که بخواد علم داشته باشه، اشکال نداره. این که من میام میگم نجار، میگم علام، میگم فلانی نجاره، این معناش این نیستش که همین الان داره نجارت انجام میده، الان هیچ مشغول نیست، شاید در گذشته هم نبودم بعدم مثلا، اما مهارتش رو مثلا چی داره، میگه همه اینا حقیقته. خب اینا رو میگه بسی توش نیست، اینا رو بذار کنار، یه سر اسم فاعل و صفت مشبه به معنای فاعل و ملحقاتشون که حالا عرض کردیم مواردش رو چیا بشه، یه سر اینها. این فرمایش ایشونه. مرحوم مصنف میفرمایند که بابا این به نظر ما، اینی که شما اومدی گفتی اینا معانیشون مشخصه، اینها نه، کی گفته اینا مشخصه، اینا مورد اختلاف، شما الان میگی اسم مکان معنی عام داره، اسم حالت معنی عام داره، صيغه مبالغه معنی عام داره، اسم مفعول معنی مثلا ارشد عام داره، بعضیا رو میگی معنی خاص متلبس بالمبدا فی الحال داره، یعنی شما میگی حرف شماست، ولی بقیه آقایون رو برو نگاه بکن اختلاف دارن، تو همینا اختلاف دارن، فرقی با اسم فاعل نمیذارن، نزاع در اونها هم هست. پس این یه منشأ توهمه، میگه لعل منشأه توهم، منشأ این اشتباهیشون این است که توهم کردن که کون و ما ذکر اول کل منها، اون چه که ایشون معانی که ذکر کرده برای هر کدوم از این موارد، اسم زمان، اسم مکان، اسم حالت، صيغه مبالغه، اسم مفعول، اینها من المعنا مما اتفق علیه الکل، همه برش اجماع دارن، در حالی که وهو کما ترا، این ادعا اول کلام نخیر، اینا اختلافیه، همون اسم مکانش هم اختلافی هستش که برای معنی عام وضع شده یا برای خصوص هر شرط خدمت شما که معنای متلبس بالمبدا بالفعل. و اختلاف انها تلبسات، این اشاره داره به اون منشأ سوم، یه منشأ گفتیم تمثیله که خودشون تو عبارتش میگه، یه منشأ برداشت مصنف میگه شاید به خاطر اینکه اون معانی دیگر رو اتفاقی میدونسته گفته اونا از محل نزاع خارجن که صحیح نیست، اونا اتفاقی نیستن. منشأ آخری که ایشون مطرح میکنه منشأ ایست که ممکنه باز ادعا بکنیم ایشون شاید این تو ذهنش بوده که این حرف رو زده، و اون چیه؟ بگیم که آقا ایشان عرض شد خدمت شما که ای چه بسا منشأ توهمش اختصاص محل نزاع رو به خصوص اسم فاعل و ملحقات اسم فاعل این باشه که در بقیه مشتقات ایشون مبدا اشتقاق رو به نحو شأنیت، صناعت، ملکه و اینها میدونه و میگه شأنیت یه چیزیست که در گروه تحقق فعلی نیست، مثلا تو اسم مبالغه میگه نجار یعنی کسی که شأنیت مثلا نجارت دارد، این ملکه است، یه چیز شأنی، یا مثلا در مورد میگه شجره مثمره، مثمره که ما اونجا داریم، یا این شأنیت اسمار دارد، یعنی الان بالفعل میوه نداره، زمستانه، برگم نداره تا چه رسه به میوه، اما باز به همین درخت میگن شجره چی؟ مثمره. و حقیقتا هم میگن مثمره، و حقیقتا چرا؟ چون ایشون خیال کرده در مورد اسم فاعل مبدأ اشتقاق به نحو فعلیت لحاظ شده، فعلیت من وقتی میگیم ضارب یعنی من کان از ضربف کان صدور و ضرب منه فعلی یا بالفعل. رضا گفته خب اینجا ممکنه بحث بشه آی بالفعل یا من قضا را هم میگیره، اما در موارد دیگه ایشون گفته نه اون شأنیت ملکه است، اینا اون تحقق ملکی در گروه فعلیت نیست. حالا من ملکه نجارت دارم، بالفعل هم نجاری نمی کنم، میشه من گفت نجار یا نه؟ میشه. این درخت شأنیت اسمار داره، آفت نزدش، سرما نزدش که تو فصلش هم دیگه شأنیت میوه دادن نداشته باشه، اما الان زمستان برگ و بار نداره، طبیعتاً میوه نداره، اما در این حال به این میگن چرا شأنیت رو داره. لذا اگر شما تو روایات اومدن گفتن آقا بول تحت شجره مثمر مکروه، اینا حالا ثمراتشه دیگه. ببینید وقتی میگن بول تحت شجره مثمر مکروه، شما ببینید اگر بگویید اینجا اعم است از این که متلبس المبدا بالفعل و من قضا عنه المبدا، ممکنه شما بیاید اینجا بگید که آقا این الان هم که اسمار نداره، ولی همه که شأنیتش رو داره، ما در اینجا میگیم اینجا مکروه، شما برید تحت این شجره بول بکنید، الان که زمستانم هست نکنید این کارو. یه موقعی کسی میگه نه متلبس بالمبدا بالفعل هستش، میگه فقط چی؟ فقط اونجایی که این درخت بالفعل اسمار داره. یعنی چلا بعدا مصنف میگه، میگه اینا فعلیت امر شعنی، فعلیت امر ملکهی، فعلیت امر صناعتی به فعلیت یک حدوث در خارج نیست، به فعلیت خود همون ملکه هست. تدین اون ملکه برای او بالفعل وجود دارد یا وجود نه، یه نکته ظریفی رو جلوتر اشاره میکنه و تمام این رشته ها رو پنبه میکنه. میگه شاید تو ذهنشون همین بوده، فرق بین اسم فاعل و امثالش با غیر او از مشتقات. گفته تو اون بقیه مبدا اشتقاق به نحو فعلیت لحاظ نمیشه، به نحو شأن و قوه و نمیدونم ملکه و صناعت اینا لحاظ میشه، تحققشون و در گروه فعلیت چی نیست. لذا اونجا گفته محل نزاع نیست، خونه رو برای هم وضع شده، چه فعلی باشد چه فعلی نباشد مبدا اشتقاق، قبلا فعلی بوده حالا منقضی شده. اما در مورد اسم فاعل اینها چون مبدا رو فعلی میدیده، گفته اینجا نزاع جا داره گفته بشه. مرحوم مصنف میگه که خب شما این خیلی واضحه، این حرف غلط، اگه اینم باشه حرف غلطیه. چرا؟ میگه به خاطر اینکه همین نکته ای که عرض کردیم، فعلیت و انقضاء که ما میگوییم فی کل شیئن به حسبه، فعلیت یک امر حدوثی به این است که حدوثش فعلی باشد، فعلیت یک امر شعنی به این است که بالفعل شعنیتش رو داشته باشد. لذا ما اگه بحث میکنیم از اینکه شجره مثمر آیا وضع شده است برای خصوص بالفعل یا من قضا عنه المبدا، متلبس بالفعل به این شجره مثمر که اون درختی هستش که بالفعل شعنیت اسمار دارد، ولی الان حدوث ازش نداره اسمار، الان زمستانه، اما این متلبس بالمبدا بالفعل همین الان هم که زمستانه بالفعل شعنیت و قوه رو داره، توانایی رو چی؟ تو فصلش ولو حدوث الان حادث نشده. بله کی این من قضا عنه المبدا می شود؟ اگه میخواید مصداق من قضا عنه المبدا شو ببینید، نه این است که الان زمستان است و میوه نمیده، این من قضا عنه المبدا نیست، این مبدا شأنیت رو هنوز هم داره، شأنیت رو داره. اون کسی من قضا عنه المبدا است که شأنیت رو از دست داده، اومدن گازه ریختن پای این درخت مثمره، دیگه این میوه نمیده، سرمای شدید زدتش، آب میزان آب چلم پاییز و اون باغدار بهش نداده، باعث شده سرما که میزنه چون این تو آونداش خالی بوده، این آونداش و رگاش بشکنه بترکه، وقتی که چیز شده تابستون شده، حالا میخواد آب بکشه ریشاش بیاد بالا، اینا چون ترکیده درست آب به شاخ و برگش نمیرسه، دیگه میوه نمیده، دیگه داغون میشه. آفت زدتش، فلان کرم مثلا چی زدت داخل این کرم خراد زدتش، دیگه کار نمیکنه، دیگه این خراب شد، این دیگه میوه بده نیست. اگه باشه یه ذره برگ و باری داشته باشه و یه سایه ای و اینها یه قشنگی، ولی این دیگه زور میوه دادن نه. اون میشه من قضا عنه المبدا، اون میشه من قضا عنه. کسی که مجتهده، مجتهد به ملکه اطلاق میشه دیگه، نه که الان بالفعل داره اجتهاد میکنه، ملاک و مبدأش به نحو ملکه لحاظ شد. من قضا عنه المبدا که اون کسی که آلزایمر گرفته، قبلا مجتهد بوده ها، الان بیماری آلزایمر گرفته، خدای نکرده، نعوذ بالله، نعوذ بالله که بگیم نه آلزایمر مثلا گناهه، یعنی با پناه میبریم که دچار این بلیه نشویم، این آلزایمر گرفته و دیگه اون ملکه اجتهاد رو از دست داده، الان اگه آیات روایت جلوش بذاری اصلا نمیتونه، اون توانایی استنباط احکام رو از این آیات روایت دیگه نداره. آیا وقتی ما میگیم مجتهد، مثلا میگیم تقلید از مجتهد واجبه، این مجتهد من آیا من قضا عنه المبدا میگیره
یعنی این آقا اگه الان آلزایمر گرفته قبلا اما مشتهد بوده، من الان که آلزایمر گرفته میتونم هنوز از همون فتاوای قبلیش تقلید بکنم یا مثلا نه؟ این مخصوص به متلبس المبدا بالفعل، همینجا می بحث میاد. چون نگو که اینا قطعا من قضا انه المبدا، من قضا انه المبداشو بد تصویر کرده کسی اینجور فهمیده باشه اینا رو. همه رو که نمیشه فعلی و حدوثی تصویر کرد. این تلبس و کل شیئن و انقضاء و کل مبدئن به حسب اون مبدا است آیا فعلی لحاظ شده باشد یا به صورت عرض شود خدمت شما شأن و ملکه و صناعت و اینها لحاظ شده باشد. لذا میفرماید که بله و اختلاف و انها تلبسات، این اشاره به اون منشأ سوم این توهم مرحوم صاحب فصول رحمت الله علیه و اختلاف و انها تلبسات حسب تفاوت مبادل المشتقات، این که شما میرید انها تلبسات زوات به مبدا اشتقاق مشتق به حسب تفاوت مبادی اشتقاقی که هر مشتقی از اون مبدا اشتقاق پیدا میکند، تفاوتی که دارن به حسب الفعلیت و شأنیت و صناعت و الملکه حسب ما نشیر اله که حالا ما جلوتر اشاره هم بهش خواهیم کرد، این تفاوت و اختلاف لا یوجب تفاوتن فی المهم من محل نزاع هاهنا، در اون چیزی که از محل نزاع برای ما در این مبحث مهم هست فرقی نمی کنه. هر کدوم که باشه باز این تلبس بالفعل تصویر دارد، من قضا انه المبدا هم چی تصویر دارد، حتی تو اون شأن، حتی تو اون قوه، حتی تو اون نمیدونم صناعت و ملکه و امثال ذالک. بنابراین این هم نمیتونه توجیه باشد که ما بیایم بگیم اختصاص داره به اسم فاعل. چرا؟ چون تو اسم فاعل مبدا به صورت حدوثی لحاظ شده، تو بقیه مشتقات نه، به نحو شأن و ملکه و صناعت است که من قضا رو میگیره، میگه نه اونجا من قضا نیست، تا وقتی شأن وجود دارد این فعلیه، هنوز من قضا نشده، تا وقتی ملکه هنوز هست ولو بالفعل الان ازش حادث نمیشه این نجارت و اجتهاد، داره چای میخوره آقا، اما اینجا هم بهش مشتهد بالفعل گفته میشود، بالفعل چون اون شأنیت و قوه و توان و ملکی و اینها رو داره، اون آقای نجار الان داره صبحانه میخوره، مشغول نجاری نیست، اما بالفعل این صناعت و مهارت رو چی دارد، ولی اینکه حادث نشده الان از اون، این فعلیت منظور نیست که فعلیت هر مبدأی به حسب خودش، آیا فعلیت حدوثی باشد یا فعلیت شأن و قوه باشد یا فعلیت ملکه و صناعت بوده باشد، باز این بحث اونجا هم تصویر می شود و واقع هم شده. الحمدلله رب العالمین.